بدنه ناشران کشور اشاره کرده. یک بار دیگه سری به این آمار میزنیم. در لیست 10 ناشر عمومی فعال در 7 ماه کشورمون، من تأکید میکنم دوستان عزیز شنونده، در لیست 10 ناشر عمومی 7 ناشر باسن از بدنه ناشران آموزشی حضور دارن: سنجش دانش، آموزش تالیفی، جنگل، گروه آموزشی جوکار، مدرس، صالحیان، راه دکتر و انتشارات جاودانه، که تمامی اینها در بدنه ناشران عمومی فعالیت دانشگاهی که بهتر بگم همون کمک درسی و کمک آموزشی میکنن میپذیریم. باز رتبه 1 به سنجش دانش اختصاص پیدا کرده با 767 کتاب، که 766 کتاب چاپ اول هست و یک کتاب در حقیقت تجدید چاپ یا چاپ مجدد، و رتبه آخر که برای جاودانه تعلق میگیره 157 عنوان کتاب، که 106 عنوان چاپ اول و 51 عنوان چاپ مجدد هست. ذیل این مجموعه هم آمده که در خیلی فعالیت ناشران عمومی 56% کارها چاپ اولی، 44% تجدید چاپ، 72% کارهای تالیفی، 28% کارهای ترجمه‌ای هست. با توجه به فرمایش نخستتون، آیا واقعا هنوزم میتونیم با این آمار بگوییم ناشران عمومی مهمترین وزنه و بدنه نشر و اقتصاد نشر کشورمون رو دارن به دوش میکشن؟
والا یه نکته ای رو من اینجا اشاره بکنم در خصوص حالا ادامه فرمایشات جناب دکتر حسینی نیک.
تمنا میکنم.
من خاطرم هست که قبل از انقلاب ما اجازه نداشتیم هیچ گونه کتاب کمک درسی با خودمون به مدرسه ببریم.
بله بله.
و البته یه کتابی بود به اسم بهداد که به اصطلاح کمک در واقع ریاضی بود که اونم ممنوع بود و به شدت معلمی و آموزش پرورش به اصطلاح مخالف بودن با چاپ و به اصطلاح تکثیر اینجور کتاب ها. ولی ما بعد از انقلاب شاهد یک رویداد نامبارک بودیم و اون این بود که این جور کتاب‌ها نه تنها جلوگیری نشد ازش، بلکه متأسفانه به این درجه رسید که در واقع عمومیت پیدا کرد و به رسمیت شناخته دوست. شد و من فکر می‌کنم که متأسفانه این کتاب‌ها عوارض بسیار زیادی بله. روی کتابخانی و مطالعه جامعه ما، روی فرهنگ جامعه ما به اصطلاح خواهد گذاشت. کمترین عارضه این تیپ کتابسازی ها این هستش که دیگر کسی به دنبال دانش آموزی و دانشجویی نخواهد.
بله.
در گذشته همه موظف بودن که کتاب را بخوانند و یاد بگیرند، بیاموزند، اما الان شده صرفا حفظیات. یعنی این کتاب ها فضایی فراهم میکنه که اون خلاقیت، اون طلب دانش، در واقع به دنبال یافتن، به دنبال آموختن چیزهای تازه و بیشتر، همه اینها از بین میره. و ما این روزها علنن و عملن شاهد این واقعیت هستیم که نسل امروز به تدریج داره یک نسل بی انگیزه، یک نسل کم سواد میشه و گناه این قضیه هم در واقع پای مسئولینی هست که این مجوزها رو صادر میکنند و حمایت میکنن از این ماجرا. و متاسفانه پشت پرده این قضیه هم یک سری از مسئولین ما قرار دارن که زینفعن.
بله.
در این کارها زینفعن. حالا یه سری از این حضرات تو آموزش پرورش تشریف دارن، یه سریشون توی ارشاد هستن، یه سریشون توی سازمانها، نهادها، ارگانهای دیگه که دارن تشدید میکنن این ماجرا رو. و این قضیه در واقع خیانت هست. این که ما میبینیم که توی بخش فرهنگ آمارها رو به پایینه، در واقع این حکایت از این مسئله غم‌انگیز داره که اصلا نسل جوان ما انگیزه خودش رو برای خواندن، برای درک افزونتر، برای آموختن از دست داده. و نکته دیگر در خصوص حالا سوال دوم شما چی بود مشخصا؟
عرض کردم با توجه فرمایش خودتون که فرمودید ناشران عمومی مهمترین سهم بار رو دارند برای انتقال مفهوم یا محتوای آثاری که قرار است به مخاطبان ارائه پیدا بکنه، در همین لیست که خب در بین 10 ناشر عمومی 7 تاشون باز ناشرانی هستن که کار فعالیت آموزشی دارن میکنن و خب میان تمامی اینها باز هم در شکل محتوایی داریم مفهومی رو رصد میکنیم که در حقیقت با 56% چاپ اولی و 44% تجدید چاپی مواجه هستیم. آیا هنوز هم با توجه به این آمار که از بین 10 ناشر فعال عمومی 7 تاشون در بدنه ناشران فعال آموزشی هستن، میتونیم فرمایش شما رو بهش تکیه بکنیم؟
ببینید، تأکید من روی خود واژه محتواست.
بله،
یعنی متاسفانه یه اتفاق ناگوار دیگه‌ای که در صنعت چاپ و نشر کشور ما رخ داده بحث محتواست. یعنی ما شاهد کتابسازی‌هایی هستیم و ورود گندم نمایان جوفروش به بازار کتاب. این که حالا این اشخاص مدعی هستند که این کتاب‌های ما کتاب‌های فرهنگی هست، کتاب‌های عمومی هست، خب یک ادعایه، منتها این رو باید بررسی کرد که این کتاب‌ها به لحاظ محتوا از چه سطح کیفی برخوردار.
آمار خانه کتاب، یعنی بازوی اجرایی معاونت فرهنگی در حوزه کتاب.
بله، اتفاقا یکی از مشکلات بزرگ مملکت ما حالا نه تنها تو حوزه چاپ و نشر کتاب، همین مغالطه‌های آماریه که پدر ما رو درآورده. یعنی این مغالطه‌های آماری سرپوش می‌ذاره روی واقعیت‌های زشت جامعه ما. وزارت ارشاد به دنبال اینه که به هر حال یه گزارش عمل کردی بده و بگه اوضاع
برای جناب حسینی که به نگاه آماری اشاره کردن درست
و اینه که به اصطلاح فقط در صدد اینه که بگه آقا این تعداد عناوین رو به بالاست، نمیدونم شمارگان کتاب روند مطلوبی رو داره، مقایسش بکنه با قبل از انقلاب، مقایسش بکنه با این ور با اون ور، ولی این آمارهای کاملا درستی
نیست.
بله. الان شمارگان کتاب آقای دکتر مستظهر هستن، در مواردی از طریق چاپ دیجیتال رسیده به 10 نسخه 5 نسخه، ولی ناشر یا اون مؤلف میگه آقا بزن مثلا 3000 تا، ولی این آمار درستی.
خب اگه بابتش نباید مالیات بده وقتی میزنه 3000 تا؟
خب همون از بحث ما معافیت در استفاده میکنه دیگه.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
بسیاری از این آمار فقط جنبه سوری داره، حتی در جایی که به اصطلاح حالت کمی داره، به لحاظ کیفی هم که دیگه
اصلا آره حرفشو نزنیم. بسیار ممنون و متشکرم. در 2 فصل نخست برنامه سعی کردیم بنا به تک تک این آمارهایی که خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم، نقطه نظر و رویکرد کارشناسان رو بشنویم. در فصل پایانی برنامه در کنار جمع‌بندی سعی می‌کنیم که نگاهی برای عبور از چنین آسیب‌ها و بحران‌هایی رو از هر دو عزیز بزرگوار جویا بشیم. اجازه می‌خوام که رفت و برگشتی داشته باشیم. در فصل پایانی برنامه با شما همراه خواهم بود. بسیار سپاسگزارم که در میان تعدد و تکثر رسانه‌ها با گرم‌ترین رسانه جهان یعنی رادیو و میان شبکه‌های رادیویی مختلف رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. در حال شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی هستید با محوریت اقتصاد نشر، انزوای ناشران، برنامه‌ای که با افتخار میزبانی میکنه از دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، ناشر برگزیده و مدیر مسئول ناشران دانشگاهی، و همچنین استاد کاظم شرف‌شاهی، نویسنده منتقد ادبی و مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر. در دو فصل نخست این برنامه با توجه به گزارش عملکرد 7 ماهه فعالیت بدنی نشر کشورمون که نتیجه گیری این گزارش که آمار رسمی خانه کتاب رو با خودش به همراه داشت، به این نتیجه رسیدیم که حتی همین تیتر تنها 20% ناشران فعالند هم باز خیلی اعظمشون این شکل از فعالیت بر محور کتابسازی هست تا تولید محتوایی متقن، دقیق و مورد استفاده. در فصل پایانی برنامه میخواییم راهکاری رو بجوییم برای عبور از چنین بحرانهایی، چون میدانیم که گفتگوی فرهنگی علاوه بر شما عزیزان شنونده، دوستان مسئولی رو چه در بدنی وزارت ارشاد، چه در بدنی معاونت فرهنگی و در رأس اون در بخش خانه با بازوی کتاب، یعنی خانه کتاب رو شنونده خود داره. جناب دکتر حسینی، چه باید کرد برای تمامی مواردی که خودتون فرمودید، یعنی عبور از نگاه آماری، شناختن به این مفهوم که خب کتابسازی تا کی میخواد به حال فقط برای اینکه به ما میزان متراژ رو بالا ببره یا ما رو پروانمون رو خود به خود برای سال آینده فعال بکنه و بتونیم این کارها رو بکنیم، و این دست از سوء استفاده هایی که داره صورت میگیره، کاری که باید با عرض شوربختی گفتش که آیا واقعا بعد از 40 سال هنوز مسئولانه ما به این نتیجه نرسیده که برای این بحران باید این دست از کارها رو کرد؟ این تیترها رو از شما میخوام.
ببینید، یک بخشی از این مداوای این مسئله و این معضل، یک بخشش همطور که جناب آقای شرف‌شاهی فرمودن، بحث فرهنگی و مسائل اجتماعی هست. بله. ما اینو چون خیلی وسیع هست و خیلی هم زمانبر هست و من نمیتونم الان بگم چه کارهایی میشه و انجام داد که اصولا مردم یا ماها تخلف نکنیم. این یک بحث مفصلیه در حوزه جرم شناسی که بحث میکنن جرم شناسان. اما اون چه در مجال این برنامه هست، به نظر من این معضلی که وجود داره که تعداد زیادی ناشران هستند و فقط هم معضل سر ناشران نیست جناب آقای خودم، بحث نویسندگان و مترجمان فیک و تقلبی هم داریم. بله، یک کامل، حجم کامل. بسیار زیادی ما نویسنده‌ای داریم که اینها اصلا نویسنده نیستند و تقلب صورت میگیره از کتاب‌های دیگران، مترجم نیستند، زبان بلد نیستند، ولی با تغییر جزئی در متن ترجمه‌های قبلی میشن مترجم. بله، و امروز با اینها شاهدیم. خب باز ما اینا محدود میکنیم به حوزه نشر. به نظر من تنها اینا، قبلا هم من در مقاله توضیح دادم به عنوان مدیریت نشر بایدها و نبایدهاش. ببینید، نتیجه اون مقاله که نوشتم این است که بایستی سازمان نشر ایجاد کنیم. ما باید یک مدیریت و یک سازمان نشر ایجاد کنیم. بله. که فراگیر باشه همه اینها. این کار دولت نیست. الان چیزی در حدود 10 انجمن فرهنگی در حوزه نشر وجود دارن. انجمن های تخصصی در حوزه کودک، حوزه آموزشی، حوزه دانشگاهی، در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، حالا که من یادم میاد. بله، در این حوزه ها هستن. خب اینها انجمنهای تخصصی هستن، به نظر من اینها کافی نیستن. اینها اطلاعات خیلی خوبی دارن، سازمان دهی خیلی خوبی میکنند و خیلی هم مؤثرن، اما به نظرم کافی نیستن. لازم هستن اما کافی نیست. به نظرم پیشنهادم اینه که ببینید، مؤسسات انتشاراتی یک مؤسسات فرهنگی هستن. بله. یک مؤسسات صنفی نیستن، تجاری نیستن، و مجوز اونها رو وزارت ارشاد صادر میکنه و به هر حال مؤسسات فرهنگی محسوب میشن. بله. پیشنهاد من اینه که یک فلواقع کانون فرهنگی ناشران یا یک اتحادیه فرهنگی ناشران که همه ناشران سراسر کشور عضو اون باشند، لازم هست تا اینها بتونن عین کانون وکلا، عین کانون سردفتران، کانونهای تخصصی، اینها بتونن اعضاشون رو اولا آموزش بدن، پالایش کنند، آزمون بگذارن، در طی سال بگن که اگر چه تعداد کتابی، چه فعالیتی از یه حجمی کمتر هست مجوزها باطل میشه.
درسته، کامل.
بازرسی بشه که آیا اینها واقعا شغل انتشارات دارن یا دارن کارهای اقتصادی و دیگه انجام میدن. به نظرم بایستی وزارت ارشاد به کمک انجمنهای فرهنگی و به کمک خود ناشران این کانون فلواقع فرهنگی نشر ایران تأسیس بشه و اینها بتونن در یک جایی سازماندهی بشن. تجربه اینا ما حقوقیا در کانون وکلا داریم، در کانون سردفتران داریم و بسیار تجربه موفقی هست. بعضی از این کانون ها حتی پشتوانه های مالی بسیار قدرتمندی از اعضاشون دارن.
درسته.
من حالا اسم نمیخوام بیارم ولی بعضی از این کانون ها به شدت قدرتمندن و میتونن برای اعضاشون یه خدمات ویژه بدن. چند هزار میلیارد تومان یکی از این کانون ها برای اعضاشون دارن خدمات میدن. اینا به دلیل همون درصدی هست که از اعضا میگیرن و دولت هم نظارت میکنه، قوه قضاییه یا تشکیل دادگستری اینها نظارت میکنه، وزارت ارشاد هم میتونه همین کار انجام بده. کار خودشون نیست، یعنی نیان از این پیشنهاد بگن یک سازمانی ما در وزارت ارشاد میخوایم بسازیم، فرض کنیم مثل سازمان سینمایی و دولتی هست و چی هست و چی هست. نه، این کاملا خصوصی بایستی باشه، اما مدیریت اون تجربه همون مدل کانون سردفتران اسناد رسمی، کانون وکلا، امثال اینها به نظرم تجربه خیلی خوبی هست و اگر این مدیریت و این کانون اتحادیه سراسری هر چی اسمشو میخواد بگذارید، انجمن فراگیر نشر، هر چی میخواد اسمش باشه، اگر این تشکیل بشه و اعضا و هیئت مدیره اونا خود ناشران انتخاب کنند،
احسنت،
در سراسر کشور امروز فرض کنید ما در مطبوعات، من مدیر مسئول وسایل امتیاز یه مجله هم هستم، خیلی کار قشنگی انجام میشه در سازمان تشکیلات مطبوعات، مثلا برای انتخاب هیئت منصفه که از مطبوعات انتخاب میشه، از مدیران مسئول، در یه تاریخ معینی از طریق فضای مجازی مطلع میشیم، در یک روز رأی‌گیری صورت میگیره، کاملا مجازی هست با اون یوزرنیم پسورد هایی که مدیران مسئول دارن، نماینده قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور در قسمت نظارت دارن، در قسمت ادمین اون انتخابات هستن. در سراسر کشور انتخابات مطبوعاتی ها انجام میشه و خیلی سالم و خیلی خوب و از حقوقشون هم دفاع میکنن. ناشدان متاسفانه این سازمان وجود نداره و ظاهرا عزمی هم برای این ایجاد چنین سازمانی نیست و الا به نظرم تشکیل اون شاید چند ماه بیشتر وقت نمیخواد، یه اساسنامه خوب میخواد. قبلا هم من خودم با مرحوم دکتر احمدی که ایشون در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن و رئیس مؤسسه انتشارات سمت بودن، و خیلی انسان به اصطلاح فرهیخته‌ای بود مرحوم دکتر احمدی، ایشان به من پیشنهاد رو به ایشون دادم، اساسنامه‌شو از من خواستن، من اساسنامه اونم نوشتم، ولی خب عمر ایشان کفاف نداد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنم. به نظرم این وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، در حد احیانا وزارت ارشاد نیست، یه مقدار سطح بالاتر میخواد. به نظر من یه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه باشه، ناشران میشه سازماندهی کنن، وقت مسئله کاغذ دارن، تامین ملزومات چاپ دارن، مسائل پیگیری های حقوقی دارن، مسئله مالیات دارن. الان هیچ کسی پیگیر موضوعات و مطالبات ناشران نیست،
متاسفانه. دقیقا.
و اینهایی هم که هستن یا خیلی تخصصی هستن و خواستن، مثل ما دانشگاهی ها یا کودک یا فلان، یا اتحادیه صنفی هست که مربوط به کتاب فروشان هست و اصولا جامعه نشر و پوشش
نمی کنه. جسارت میکنم کلامتون رو قطع میکنم جناب دکتر حسینی، که حالا با توجه اینکه ما دو سه دقیقه فرصت داریم که با شما باشیم و ما بقیه زمان تا پایان برنامه در خدمت جناب شرف شاهی. ببینید، الگویی مثل نمایشگاه بین المللی کتاب وقتی میایند از زبان مسئولان گفته میشه که خب قرار است که فعالیت بخشی درصدی از این نمایشگاه در اختیار متخصصان عام قرار بگیره. مثلا وقتی که در اداره حتی یک چادر، وقتی که مثلا انجمن ناشران کودک و نوجوان جناب قدیانی عزیز، ما تو همین برنامه دیگه غیبت نیست، خودش رو تشریف داشتن، وقتی که مثلا قرار است که بیاد صحبت کنن و صورت بگیره، مثلا وقتی که انجمن ناشران کودک و نوجوان میخواهند فقط بخش خودشون رو مدیریت بکنن، چنان سهم‌خواهی و دعواهای بین خود ناشران به وجود میاد که هدایت کردن و مدیریت کردن فقط اون بخش خودش مشکله. آیا واقعا میشه با این الگو و این نگاهی که وجود داره این سازمانی که شما میگید رو تشکیل داد؟
ببینید این مسائل توی همه صنف ها هست.
بله.
در همه صنف ها، شما نه داخل کشور، در همه دنیا هست.
بله.
اینها با هیچ به هر حال مسیر جز این دموکراسی و اینکه ناشران انتخاباتی شرکت کنند، اعضای هیئت مدیره انتخاب کنند، مدیر عامل انتخاب کنند و اینها نیست. اختلافات درون صنفی هم طبیعی هست. شما از قشر پزشکان که واردشون بشید ملاحظه میکنید، تا حقوقدانان، تا
سایر
اصناف. بنابراین اینها رو به نظرم دلیل مهمی برای این موضوع نیست و به نظرم اگر که من تنها با حالا تجربه دقیقا امسال 30 سال تجربه کار نشدم و به هر حال حوزه حقوق که فعالیت دارم، تنها پیشنهادم این است که یک سازمان نشد با اسم ما داشته باشیم و این سازمان فراگیر باشه، همه فعالان حوزه نشد در تمام کشور باید عضو این سازمان باشن. شما ملاحظه میکنید بسیاری از امتیازاتی که داده میشه محدود به تهران بوده، اخیراً یه مقداری به شهرستان رسیده، ولی واقعا اینها محرومن از حالا امتیازات هم که شما بهشون بدید. اصولا یک ناشر شهرستانی نمیتونه کتابشو خوب توزیع کنه چون همه چیز در تهران. اما اگه یک سازمان نشری وجود داشته باشه و بدانند که همکاران همدیگه بدانند که در کدام شهرها و چه فعالیتی ناشران تخصصی در چه حوزه‌ای فعالیت میکنن، امروز به سادگی میشه اینها رو به هم وصلشون کرد و یه کار اقتصادی خوب انجام بدن و کسانی هم که سوء استفاده میکنن در این حوزه مشخص میشن، حذف میشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر حسینی. خب جناب شرف شاهی عزیز استاد، در خدمت شما راهکاراتونو بفرمایید یا اگر راهکاری دارید در خدمتتونم.
خب من قائل به این نکته هستم که این بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای هست. نمیشه یک نسخه کوتاهی براش پیچید.
بله.
و نیازمند جلسات کارشناسانه و آسیب شناسانه متعدد با حضور فرهیختگان دلسوز و صاحب درد جامعه.
درسته.
هست و راه حل هایی هم که به هر حال توی این چند ساله، حالا نه تنها من که حالا بسیار گفتم، حالا چه در قالب مصاحبه چه در قالب یادداشت و شکل‌های دیگر، این باور رو در من ایجاد کرده که متاسفانه آن سوی قضیه اراده جدی وجود نداره. یعنی صحبت‌هایی که ما می‌کنیم در واقع یک صحبت‌هایی است بین خودمون. اون کسانی که باید تصمیم بگیرن و اصلاح بکنن،
بله،
این مسیر رو،
بله،
چنین اراده‌ای ندارن. کما این که مثلا ما تا چند سال پیش پدیده قاچاق کتاب نداشتیم. ما تو هر دوره میبینیم که یک بلای، مصیبتی، گرفتاری تازه‌ای در واقع به صنعت نشر ما افزوده میشه.
دوست.
یعنی نه تنها اون مشکلات حل نمیشه، بلکه روز به روز ما شاهد مشکلات افزونتر، گرفتاری های افزونتر ناشران هستیم. از سوی دیگر صنعت در واقع نشر با فناوری های روز و جدید دنیا داره وارد دوره تازه‌ای میشه. یعنی ما الان شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از نویسندگان بزرگ دنیا،
بله،
دیگه ترجیح میدن کتابشون رو چاپ نکنن، میگن ما ترجیح میدیم که این رو تو فضای مجازی منتشر بکنیم.
بله،
شمار بیشتری هم میبینن و بعد نمیدونم از دست اندازی و نمیدونم یه سری مسائل حاشیه‌ای هم کارمون در امان میمونه.
بله.
و میبینیم که خود به خود اصلا داره خود بحثش صدور مجوز و نمیدونم ناشر و این قضایا کمرنگ میشه. دوست. و این پدیده رو ما داریم که حالا چه بسا که اصلا روزگاری برسه که در واقع اصلا نیازی نه به صدور مجوز برای ناشران وجود داشته باشه نه برای کتاب. در نهایت من معتقد هستم که ما در سازمان‌های مثل وزارت ارشاد نیاز به این داریم که در واقع یک خانه تکانی صورت بگیره.
بله.
و لااقل در بخش اداره کتاب کسانی در اونجا حضور پیدا بکنن که از جنس کتاب باشن، دغدغه این کار رو داشته باشن. بله. پیشینه در واقع حضور در این عرصه رو داشته باشن و هماهنگی های صورت بگیره. به هر حال شایسته جامعه ما نیست این مسائلی که حالا بخشش گفته شد و بسیارش گفته نشد. واقعا حالا من خیلی دلم پر نکات بسیار در این زمینه دارم که حالا میگم شاید صلاح نباشه حالا مثلا پشت این میکروفون طرح بشه. بله. ولی به هر حال شایسته جامعه ما نیست مسئولین درک بکنن این نکته رو و نگذارند کار دیگه از این حد خرابتر بشه. به هر حال بازار سیاه کاغذ، مافیایی که در زمینه به هر چی میگن این صنعت چاپ و نشر ما پدید آمده، اینها همه در واقع اسباب سرشکستگی هست برای فرهنگ جامعه ما و تهدید بزرگی هست که حالا ما بخشی از پیامدهای کارهای اینها رو الان شاهدش هستیم.
بله.
و بخشی دیگر در آینده قطعا گریبانگیر جامعه ما خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از رویکرد هر دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد ناشر برگزیده و مدیر مسئول انجمن ناشران دانشگاهی، و استاد کامران شرفشاهی، نویسنده منتقد ادبی و مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر. یک بار دیگه این نکته رو هم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم، روی کرد و انتقادی که تک تک کارشناسان عزیز مطرح میکنن از سر دلسوزی هست، بی تردید آنگونه که در فرمایشات هر دوی این عزیزان و دیگر مهمانان هم شنیده شده، درباره نقاط مثبت فعالیت‌های مسئولان در هر بخشی از جمله بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم سخن گفتیم، قدردان این فعالیت‌ها هستیم و در رویکرد دیگر آنگونه که از زبان خود این مسئولان شنیدیم، در حقیقت بخشی از وظیفه خودشون رو در راستای خدمت رسانی به جامعه فرهنگ و هنر و مخاطبان اصلی اون، یعنی من و شما مردم عادی که مصرف کننده محصولات فرهنگی در هر شاخه‌ای هست، در حقیقت به عنوان بخشی از فعالیت این عزیزان در سنگری که در حال خدمت هستند شناخته میشه. نقد هایی هم که داره صورت میگیره یا رویکردها و گزاره هایی که به عنوان پیشنهاد عنوان میشه، باز هم از سر دلسوزی حاصل دهه ها و سال ها تجربه و فعالیت عزیزان هست. جناب دکتر حسینی فرمودن که دقیقاً امسال بیش از 3 دهه میشه فعالیتشون در عرصه نشر. کامران شرفشاهی استاد نازنین، چه آثارشون، چه نقدهاشون و چه فعالیتشون ردپای قابل رصد هست، و دیگر عزیزانی که در چنین برنامه‌های حضور پیدا می‌کنند. خدا رو شاکریم که در بدنه مسئولان ما گوش‌های شنوا در برابر کسانی که شاید زاویه می‌گیرند و نقدها رو نشنوند کفه سنگین‌تری داره. از شما دوستان عزیز که تا این لحظه هم با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که گفتگوی فرهنگی 8 دی ماه با محوریت اقتصاد نشر و انزوای ناشران با حضور مهمانان و سردباران ارجمند مورد توجهتون قرار گرفته باشه و طی شب‌های آتی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 فراموش نکنید همراهیتون رو با گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. تا فرصت شنیدار بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی.